محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و ثنا جهت عرض ارادت و تحیت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله بجميع محامده على جميع نعمائه كلها وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأمناء الله وأوصيائه وحججه وشركائه لكتابه ولا سيما الداعي إلى سبيله والمنتقم من أعدائه بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فکن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. به تعداد قطرات باران و برگ درختان و شمار ستارگان و رمل و ریگ بیابان فراوان و بیکران لعن نفر بی امان می فرستیم بر ستمکاران و ظالمانی که اساس و بنیاد ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و در این جنایت پیشگی از هیچ گونه وقاحتی و جسارتی فروگذار نکردند تا شد آنچه شد و فاجعه کربلا به بار آمد. خدای اول و آخر آنان را لعنت بفرماید و آن به آن مسببان آن را بر عذابشان بیفزاید و آنان را با فرعون و هامان و نمرودیان محشور گرداند. هم در این شب آدینه و جمعه شب اجابت دعا شب استحباب زیارت الحسین خداوند منان را به وجاهت مولانا الحسین و عصمت علی ابن الحسین و مظلومیت اولاد الحسین و رشادت و شهامت و مواسات حضرات اصحاب الحسین علیهم السلام سوگند می دهیم و می خوانیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. سالها باید که محققین، متفکرین، نویسندگان، محدثین و اندیشوران اسلامیان و شیعه همه مؤمنین تحقیق کنند، بکاوند، ببینند، تأمل کنند، درنگ کنند، مطالعه کنند، پژوهش کنند در ویژگی حضرات اصحاب الحسین، این شهیدان خدایی، این الفائزین بالجنه و به قرب الالله و به رضا رسول و البتول، کسانی که گفتیم فائز شدن و گفتیم فوز یعنی برندگی در مسیر مسابقت زندگی و بندگی، بلکه به فوزی رسیده اند که فراتر و بالاتر و والاتر از اون فوز فوزی نیست. یغبتهم الاولون و الاخرون. لذا در زیارتشون هم سه مرتبه شما تکرار میکنید که فستم والله، فستم والله، فستم والله. اینها چه خصالی داشتند و از کجا برخواستند؟ که بودند و چه داشتند که اینچنین گزینش شدند برای کربلا؟ روزگاری دو نفر از دوستان قریب 20 سال پیش از بنده پرسیدند که چرا ابن عباس و محمد حنفیه در کربلا حاضر نبودند، عبدالله ابن عباس و محمد حنفیه. خب مستحضرید محمد حنفیه پسر سوم امیرالمؤمنین بوده، به یه اختلاف تقریبا 10 سال با امام حسین و با امام مجتبی، اختلاف سنی این مقدار، بسیار هم شجاعت، همتن، دلاور، سلحشور و قدرتمند بوده. در جنگ جمل امیرالمؤمنین رایت سیاه فتح و ظفر را علم را به دست او سپردند و فرمود تزول الجبال ولا تزول عز على ناجزک اعر الله جمجمتک تدف الارض قدمک واعلم ان النصر من عند الله سبحانه. اونقدر او قوی پنجه بوده که زره که وطن می کرده است اگر اضافه بود و بلند بود با دستش زره آهنی رو پاره می کرد. یک شخص جبونی نبوده، یک شخص ضعیفی هم نبوده و معتقد به امامت بوده، در روایات ما مدح شده و قدها رو اهل رجال دفع کردن. و اگر بعد از شهادت حضرت سید الشهدا شنیده اید که محمد حنفیه با امام سجاد بر سر امامت نزاع کرد و بنا شد که برن در کنار حجرالاسود به حجر سلام بدن تا معلوم بشه امام کیست، خود امام میفرمایند که او عارف به امامت بود، چون پسر سوم امیرالمؤمنین بود، مردم چشمی به او داشتن به عنوان امامت. این طرف رو در انداختن تا مردمان یقین پیدا بکنن که امام سجاد و زین العباد علیه السلام امامن، نه محمد حنفیه. خب کسانی از من پرسیدن که چرا محمد حنفیه کربلا نبود. البته میدانید که ایشون در جریان قصه کربلا دستشون معیوب شده بود و شل بود، یعنی عملا شمشیر دیگر به دست نمیتوانست بگیره. در فیلم مختار متاسفانه این قصه اشتباه نشون داده شده که پای ایشون معیوب نشون داده شده و اعرجه، ولی اینکه دست ایشون از کار افتاده بوده. و حضرت سید الشهدا خودشون فرمودن تو در مکه بمان و عین من باش، چشم من باش، و وصیتی رو هم به ایشون سپردن. ولی جالب این است که مرحوم علامه مجلسی قدس الله نفسه و زکیه در بهار الانوار حدیثی رو نقل کرده، یعنی حدیث تاریخی نه حدیث از معصوم، که سئل محمد ابن حنفیه و ابن عباس عن تخلفهما عن الحسین، پرسیده شد از این دو نفر که چطور شد شما کربلا نرفتید. فقالا، اینا گفتن بابا چی فکر کردید که شما کربلا نرفتید؟ از سالها قبل از کربلا اسامی شهدای کربلا و انصار الحسین در نزد اهل بیت مضبوط بود. در مسلخ عشق جز نکو را نکشند. اینا گزینه شده های الهی بودند، مصطفین اخیار بودند که خدا اینها را انتخاب کرده بود برای کربلا. بنابراین خیلی شخصیت های خاصی هستند، همچنان که خود امام اونها را ستودند که اصحابی ابر و اوفا و پرتعصب‌تر از شما در حق ما اهل بیت از اولین و آخرین سراغ ندارم، واقعا بلند مرتبه اند. و خب طبیعتا میسزد که یک شخص متأمل، چون ببینید افراد مختلفند، یک کسی میخواد بیاد محرم بیاد، او هنوز در پی عشرت و بیخیالی خودش هست. و من دیدم شخصی که روز عاشورا از صبح تا شب در مشهد بازش باز بود و با لباس سفید راحت، شیعه هم بود، مسلمان هم بود، نه اینکه مثلا فرض کنید که ارمنی یا یهودی یا بهایی باشه، اصلا بیخیال کاسبیشو میکرد. خب این هست، نگون بخته. یک کسی هم هست بخواد بالاخره بیاد یه اشکی بریزه بره، بلکه انشاءالله گناهانش آمرزیده بشه، که همین هم هست. درجه به درجه، درجه به درجه داره. ولی بنده توصیه میکنم به دوستان جوان، انشاءالله مشرف شدید کربلا، یه ساعتی، یه لختی، یه نیم ساعتی، شبی، سحری، برید پایین پای امام حسین بنشینید، سلام بر ارواح این عزیزان بدید، از اینها استمداد بخواید در مسیر شیعگی، و اونجا فکر کنید. و اکثر عبادت ابی ذر التفکر والاعتبار. بنشینید اونجا فکر کنید که شهیدان کند، این همه خونین کفنان، اینا به کجا رسیدند؟ فکر کنید و خطاب کنید به اونها که کجا ایده ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی، به کجا رفتید، چه کردید، چه داشتید که مورد انتخاب فاطمه زهرا قرار گرفتید، چه کردید که شدید صحابی حسین، حواری حسین، فدایی ابی عبدالله، شما که بودید واقعا؟ بنابراین اگر ده ها و صد ها محرم بیاد و بره و ده های مختلف محرم، خطبا، عزه و آز، همگان بنشینند و فکر کنند و سخن بگویند از ویژگی ها و خصلت های حمیده حضرات اصحاب حسین، باز هم کمه و همش بجاست. در میان راه که می آمدم با خودم می اندیشیدم که امشب به مناسبتی یکی از ویژگی های مهم حضرات اصحاب رو عرض بکنم خدمتتون. مسلم است که ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید. ببینید اگر کسی بخواد در هر رشته ای سرامت باشه، در علم، در دانش، در تجارت، در اعتبار، در آبرو، در هنر، در ورزش، حتی در جنایت، یکی بخواد رئیس مافیا بشه، یکی بخواد رئیس اراذل اوباش مثلا تهران بشه، رئیس همه قدار کشا بشه، این آسون به دست میاد؟ نه. صدها حریف رو باید از بین ببره، صدها زخم چاقو و تیزی چاقو رو به تن بخره و ضربه بخوره تا بعد بشه مثلا رئیس چاقو کشا. در هر وادی هر کسی به جایی رسیده بیرنج گنج میسر نمیشه. حتما زحمت میکشید و حتما صبر لازم داره. گویان سنگ لعل شود در مقام سر. آری شود، ولی که به خون جگر شود. باید خون جگر بخوره. باید زحمت بکشه. بدون زحمت کشی، یک تلاش و دو بدون صبر و استقامت، کسی در هیچ جایی به مقصدی و مقصودی نمیرسه. حتما باید صبوری داشته باشه آدم و حتما باید استقامت داشته باشه آدم. من برای دوستان نوجوان عرض میکنم، الان روش تربیتی این است که پدرها و مادرها برای تربیت شما نوجوانها روش غلطی دارن. یعنی هر چه بخواید تهیه میکنن، رخت خوابتون گرم باشه، نرم باشه، کاملا اتاق خاص خودتون داشته باشید. نتیجه این میشه که میشید نازپرورد تنعم. و نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. مرحوم حکیم قدوسی، خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه، ایشون کتابی داره در تربیت، اونجا می نویسد که بر مرد لازمه که اگر نوجوانی مثلا نوباوه 12-13 ساله داره، رخت خواب او رو سخت بگیره، جای استراحت او رو و زبر بگیره و یه جای همچین نرم و گرمی نباشه تا او تن آسا بار نیاد. که اگه تناسا بار آمد به درد هیچ چی نمیخوره، در هیچ جایی هیچ کاری نمیشه. باید صبور بار بیاد و پر استقامت. امیر المومنین، امیر الکلام، روحی لمزجه الفدا سلام الله علیه، امیر المومنین میفرماد ببین که در نهج البلاغه است به این تعبیر، تقریبا به این مضمون، که گیاه کوه پر استقامت تر و پایدارتر و ماندگارتر تا گیاه باغچه، چون او بادهای سخت بهش میوزه، آفتاب، گرما، سرما، کم کم همین باعث میشه که مقاوم بشه. اما گیاه باغچه نازپرورد تنعم، نازنازیه، بهش میرسن، آبش میدن، به اندک چیزی میبینید پژمرد و از بین رفت. لذا برای مرد صبر و استقامت خیلی لازمه. الان یکی از مسائلی که بحران در جامعه ما، بحران بسیار جدی هم هست، میبینید شیوع بسیار گسترده و وحشتناک و تلخ طلاق. ده ها عامل داره. بنده نمیخوام الان راجع به طلاق صحبت کنم. ما راجع به طلاق الان ما ایم و حسین و اصحاب الحسین. اما یکی از عواملش رو اشاره میکنم. یکی از عواملش این است که دخترها و پسرها نونور بار میاد، پرتوقع بار میاد و زود رنج، به اندک چیزی میرنجن و تحملشون کمه، بردباریشون کمه. لذا یک کمی تلخی در زندگی میبینن، یک کمی باید هم رو تحمل کنن، شرایط رو تحمل کنن، پدر مادر هم و مثلا کج‌سلیقگی ها یا بلفضولی هاشون رو تحمل کنن، نمیتوانن. میگه آقا تحملشون دارم، تو برو پیکار تازه، فراغم بینی و بینی، تمام، طلاق. اولادار نمیشه، چون تحمل تربیت اولاد و سختی های اولاد رو همینجور میبینید که به اینجا افتادیم. حتما شما در این شبها نوجوانان و جوانان صمیمانه با اشک ریزان، با اون دل سوزانی که دعا دارید، دعا کنید که اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه و شیعته و مقویت سلطانه و الممتثلین لأوامره و دائین الی. خدایا من رو از یاران امام از قرار بده. ولی اگر همچین هوسی دارید، این رو بدانید که یاری امام عصر با تناسایی جور در نمیاد. یاری امام عصر با نازپروردگی جور در نمیاد. صبر باید، استقامت باید. در حدیثی داریم که به امام عرض میکند که آقا چطوری مثلا احوالات امام زمان این تا ظهور کنند بفرمان یا اهل العالم، همه یا عالم خوش میشن، سوس میشن، از بین میرند و همه چیز در اختیار امام قرار میگیره به یه معجزه. امام فرمود نه، وقتی که او ظهور میکند تا شش ماه او و اصحاب او فرصت نمیکنند به تعبیر ما استحمامی بکنند یا شمشیر رو از دوششون بگذارند، فرصت دمی آرامیدن و استراحت ندارند. و ویژگی حضرات اصحاب الحسین این بوده که صبوری و استقامت درشون به اوج رسیده، صبر ورزیدن و استقامت. البته این رو مکرر شنیدید، گفتیم، شما هم فراوان حدیثش رو شنیدید که از صبر و صبران، صبرون عن المعصیه و صبرون علی المصیبه، دو نوع صبر داریم. یکی این که مثلا پدر انسان مرده، برادر انسان، مصیبتی بهش وارد شده، سانحه‌ای، واقعه‌ای، فقری، گرفتاری، دردی، رنجی، مرضی، باید صبر کنه. بنشینم و صبر پیشه گیرم، دنباله یک کار خیش گیرم. صبر بر بلا، صبر بر مصیبت. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون فبشر الصابرین. اینا صابرین بر چیان؟ اصابت هم مصیبه. یکی دیگر صبر از معصیت، یعنی جوان و این تهران و این وضع و این خیابان و این عرض می شود که اوزا کپسولی از شبق شهوت، حالا این بخواد واقعا چشمش پاک باشه، بخواد واقعا دامنش پاک باشه، البته راحت نیست، باید صبر کنه، باید دندون می جگر بگذاره، آسان نیست، همم می دانه. در این شرایط بازار، در این شرایط رکود، در این شرایط گرفتاری مردم، در این شرایط اقتصادی، یک کسی توی بازار زندگی کنه و واقعا لقمه حرام نخوره، واقعا سود حرام نخوره، واقعا مبتلا به ربا نشه، خیلی هنر کرده، خیلی سخته. دوستی آمده بود به من میگفت که کارت به استخوانم رسید و اوضاع هم چنین و چنانه و اگر پول قرض نکنم کارم پیش نمیره، ورشکستم، زندگیم نابود میشه، از اون طرف هیچ کسی هم حاضر نیست قرض الحسن بده و چاره ای ندارم جز این که به عنوان ربا قرض بگیرم و سود بدم، چه کنم؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق و من حیث و یختص و من حیث و لایحتسب. اما تا همین یتق اللهش به در آدم ها در میاره، یعنی گاهی میچلانن چون آزمایش دیگه، سخت که برسه به یه نخ، یعنی برسی به ناامیدی بعد بله البته یجعل الله من امره مخرجا. بله اینجوری سخته، واقعا سخت. یکی ریاست داشته باشه، قدرت داشته باشه و زور نگه به مردم، سخت. یکی ثروت داشته باشه، مست نشه، مست ثروتش نشه، مست نشه، مست ثروت نشه. امیرالمومنین فرمود مستی تنها از می انگور نیست، سکر مستی جان من یک جور نیست. مستی جوانی، مستی قدرت، مستی ثروت، مستی همه مستی های مختلف، سخت، باید صبر داشته باشه. یه خانمی بخواد واقعا حجابش رو، نقابش رو، مقنعش رو، چادرش رو تو این جامعه حفظ بکنه، خب تو دبیرستان مسخرهش میکنن، که دوستان اصفهان از تجار متدین اصفهان به من گفت آقا چه کنم؟ گفتم چطور؟ گفت دختر من میره توی دبیرستان غیر انتفاعی در اصفهان که 400 دختر دانش آموز توی این دانش دبیرستان هستن، تنها دختر چادری این دبیرستان دختر من، و همه 399 نفر او رو مسخره میکنن. هر روز که میاد با چشم گریان میاد، یک روز میاد میگه بابا من گفتن امول، یکی گفتن مثلا چی، یک روز گفتن فلان. خب آیا این دختر دل این رو داره که بیسته و افتخار کنه بگه بله من ده امولم و افتخار میکنم به امولها، امول ائمت نجبا زهرا، امول بنین، ام المصائب زینب کبرا؟ خب اون که همچین دلی نداره، اون که همچین روحیه نداره، سخته. و در حضرات اصحاب الحسین این صبوری و استقامت خیلی بوده، لذا تمام قرآن رو بکاوید ببینید، تلاوت کنید، این همه تأکید بر صبر و استقامت، هر دو وإن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا. اگر ثبات قدم بر طریق داشتید ماء غدقا که معین ماء ولایت اهل بیت به شما میچشاند. حافظ طریق بندگی شاه پیشه کن، وانگاه در طریق چو مردان راه باش، استوار باش، مرد باش. میبینید یک کسی پیرن مشکیشو پوشیده در این ایام رفته دانشگاه یا رفته بازار، دو نفر مسخرش کردن که آقا چیه شما هنوز خرافی هستید، هنوز پیرن مشکی میشید. میدید خودش رو باخته، میاد میگه آقا تو دانشگاه مسخرم کردن، لباسم رو در آوردن لباس مشکی. باید بری افتخار کنی. بنده عرض کردم پیرن مشکی بپوشید و آفرین به این جوانها. پیرهن مشکی و همین تیشرت های مارکدار خودتون رو مسما کنید، خودتون رو نشاندار کنید. به تعبیر حضرت رضا، اسم و نفسی به سمت من سمات الله، نشاندار می کنم خودم را به نشانه ای از نشانه های خدا. کدام نشانه از نشانه های خدا زیباتر از این دست بریده ای ابوالفضل؟ بله، روی پیراهنت بنویس امیری حسین، بنویس حبیبی حسین، بنویس که ابد والله یا زهرا ما ننسى حسینا، بنویسید همه چیز. میگه خب آقا این لباس رو میخوایم بشوریم آبش، برو یه جوری حالا مراعاتش کن. میگه آقا اگه این لباس رو بپوشن مثلا یه وقت چشمش به نامحرم بیفته، آقا اصلا این لباس رو بپوش که به خاطر حرمت اسم امام حسین شرم بکنم و نگاه نکنم. شاید همینه که پوشیدی در یک حسنی، در یک دژی، همین جوشنی شد برای تو که گناه نکردید. روی ماشیناتون بنویسید، همین امشب رفتید فردا تمام ماشیناتون رو بنویسید یا حسین. توی تمام این شهر بچرخید، والله نام حسین که در شهرها بچرخه خیابانهای پرگناه و فضاهای آلوده رو پاک میکنه. دیدم یه آقایی در یک جایی در یک شهرستانی به عنوان یک مثلا مسئولیتکی که داره که توهم برش داشته، گفته آقا این پرچم‌های بزرگی رو که جدیدن میزنن، اولا جدیدن نیستم، تو از کجا آمدی؟ از پنسیلوانیا آمدی به این کشور؟ ما 50 سال عمرمونه، بری از کربلایی و غیر کربلایی و مشهدی بپرسید، از هر وقت 100 سال پیش این پرچم‌ها بوده، تو علم ندیدی مرد حسابی؟ این پرچم‌های بزرگ اگر میزمشکی که هیئت‌ها در میآورند و جوان‌ها میچرخانن، اینا بدعت است. بدعت است، تو بدعتی بدبخت. بدعت یعنی ادخال مال عیسی فی الدین به عنوان شرعی. یه پرچم، چطور تو اگه پرچم ایران رو مثلا بیای یه ستون 100 متری بزنی، 100 متر پرچم رو بزنی هوا، بعد درسته یه کسی بیاد پرچم کشور شیعه رو مثلا مسخره کنه بگه آه که چی بشه، اسراف گردی دینم پارچه؟ نوبت به علم امام حسین که میرسه، تو بدعت شناسیت گل میکنه نادان احمق. تو مگر فقیهی؟ حد خودت رو چرا نمیدانی؟ تشخیص بدعت از غیر از بدعت کار فقیه، کار مراجع. تو رو چه سنن؟ کشکت رو بساب. یا گفته که آقا این علمهایی رو که بر دوش میگذارن، روش مثلا مجسمه پرنده است و مجسمه شیر است و اینا نکوهیده است و بدعت است، تو بدعتی؟ چطور در هر پارکی و هر عرض می شود که بستانی و گلستانی و سر هر چهارراهی و سر هر قبرستانی صدها مجسمه صوفی و موفی و شاعر و قاطر رو بزنید، این بت‌پرستی نیست. روی علم امام حسین تو بیشعوری و نمیدانی و جاهلی. اون پرندهی که می زنن روی علم عزاداری امام حسین میدانی یعنی چی؟ یعنی غروب عاشورا و ظهر عاشورا یه عده از پرنده ها آمدن توی گودی قتلگاه بال و پر خودشون رو به خون ابی عبدالله مالیدند. اینا هر کمش قصه ای داره. اگر شیر گذاشتن چرا پلنگ نگذاشتن؟ یه قصه ای داره، یه تاریخی داره. تو هم قبول نداشته باشی، قبول نداشته باش، قرار نیست که همه به مزاق تو عمل کنن. دقت میفرمایید؟ خواهم بگم که خب حالا اگر یک کسی پای علم امام حسین محکم ایستاد. دیشب یک کسی ما پیام داده بود که به بنده که آقا من روزه داریم و خیلی روزه گرفتن تو این شرایط سخت شده، تأمین غذاش و اطعامش یه جور، دیر آمدن، زود آمدن، مردم، برق، مجوز، چنین واقعا گاهی کم میاریم. گفتم درسته. گفت یه چیزی بگید دلمون گرم باشه. گفتم پای علم امام حسین و پای روزه امام حسین مردانه بیست. هر جا هم کم آوردی بگو یا ابوالفضل کمکم کن که این علم از دوش من نیفته. باید استقامت بکنید. ای که از کوچه محبوبه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. ببینید برخی همچین تصوری دارن که آقا من اگر متدین باشم، نماز بخونم، تقوا داشته باشم، گناه نکنم، خیلی خوب، پس خدا به من بدهکاره، باید یک بنز 500 اس به من بده، یه ویلایی در شمال بده، یه ویلایی در کلاردش بده، یه عرض میشود که زنی به من بده که ملکه زیبایی دنیا باشه، بچه های من هم عرض می شود که شازده های بی نظیر دوران باشن و سردردی نگیرم، در ناز و نعمت باشم، چون من مثلا دو رکعت نماز خوندم و متدینم و تقوا دارم. این درسته؟ همچین دیدی از دین درسته؟ نه. آیا دین ضامن سعادت دنیوی مردمان هست و می تواند سعادت دنیوی همین جهان مردم رو تأمین کند؟ بله. اما دینی که امام زمان خواهد آورد که به همه مایحتاج ناس، مایحتاج ناس واقف است و قدرتش هم داره، ما نه، کار ما نیست، میبینی که نیست، چون دشمنان ستمکاران نمیگذارن، مؤمنان رو راحت نمیگذارن. دقت میفرمایید؟ بعدم این دنیا اصلا چیزی نیست. دین واقعا برای این نیامده که فقط دنیای ما رو آبادان کند. دین آمده تا اون مسیر ابدیتی که میرویم اون رو به جنات عدن و به خلد بر این راه نما بشه. اینجا اصلا ممره، نه مقر، به تعبیر امیرالمومنین، و خذو من ممرکم لمقرکم، خذو من ممرکم لمقرکم. و اصحاب الحسین همینو باور کردن که آقا اینجا ممره، مقر ما که نیست، باید عبور کنیم. حالا که قرار عبور کنیم، زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. چه بهتر است که از کربلا پرواز کنیم. پدر و مادرم به قربانت، به ابی انت و امی. کی موده این زهیر ابن قین؟ شب عرض کردیم یه گوشه از جلوه های ایشون رو. وقتی ابی عبدالله شب عاشورا فرمود که بیایید برید، فردا اینها من رو خواهند کشت و اگر منو بکشن دیگه به کسی کاری ندارن، برید این تاریکی شب رو غنیمت بدانید، من هم بیعت رو برداشتم و بر شما باکی نیست، لا اله الا الله، اما اگر رفتید اونقدر دور بشید که فردا ظهر صدای استغاثه من که بلند شد نشنوید، که اگر کسی اون لحظه صدای استغاثه قربت من را بشنود و مرا یاری نکند، طعمه جهنم خواهد بود. اینو شنیدید؟ خب اول کسی که بلند شد همتون میدانید، پدر و مادرم به قربانت یا قمر العشیره، ابوالفضل بود. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. بعد حبیب ابن مظاهر الاسدی بود. نفر سوم ظاهرا زهیر ابن قین بجلی است. دقت کنید جوان ها به عبارت. زهیر نگفت فقط که یبن رسول الله لودت تو که هزار بار کشته بشم و ریز ریزم کنن، نه اینکه مثلا خفم کنن، خرمو بگیرن خفه بشن، نه، اربن اربا. اربن اربا در ذهن ما یه صحنه است، یه خاطره است، تلخ‌ترین خاطره عاشوراست. اما زهیر شبش داره میگه که دوست دارم اربن اربا بشم، ریز ریزم کنن با شمشیرها، کارت کاردم کنن، قطع قطع ام کنن با شمشیرها هزار بار، بعد هزار و یکمین بار باز بلند شم و در راه تو کشته بشم. اینه. اما قبلش جمله گفته که خیلی عجیبه. عرض میکند به امام حسین که یا ابا عبدالله، این دنیا که دنیای گذراست و فانی و امروز کشته نشیم، چند روز دیگه باید از دنیا بریم. دقت کنید به اوج عبارت زهیر ابن قین. گفت یا ابا عبدالله، اگر این دنیا دار خلد بود و ما زندگی جاودانه می داشتیم، ولو فرز که ما زندگی جاودانه می خواستیم تو این دنیا داشته باشیم، من حاضر بودم در اون دوران زندگی جاودانگی زندگی جاودانه این دنیا راه کنم و در راه تو من رو هزار بار بکشن. چه برسه که حالا که کلش رفتنیه. خب خب صبرو ثم استقامو، هم صبر داشتن هم استقامت داشتن. چرا یک عده دیگری جز اصحاب الحسین نشدن؟ چون نمیتوانستن همچین بلای سختی و خطر عظیمی رو به جان بخرن. بارها بنده عرض کردم، هر سال گفتم که در مسیری که ابی عبدالله سلام الله علیه روحی له الفدا تشریف فرما می شدن طرف کربلا، در یکی از منازلی که اتراق کرده بودن، عبیدالله ابن حر جعفی از اشراف کوفه بوده، سرمایه دار هم بوده، این هم اتراق کرده بود. نسبت به زهیر ابن قین که دیشب عرض کردیم، گفتیم که حضرت علی اکبر رو فرستادن و ایشون آمدن و فرمودن که یا زهیر ابن قین عجب مولاک عجب الحسین، و او آمد. نسبت به عبیدالله ابن حر جعفی دقت کنید که حضرت نفرستادن او بیاد به خیمه حضرت، خود آقا نزول اجلال فرمودن، خودشون تشریف بردن به خیمه عبیدالله ابن حر جعفی، نشستن. و اینم از ترس منازعات سیاسی و درگیری مسلم و هانی و ابن زیاد در رفته بود از کوفه. پول دارا همیشه هوای ثروتشون رو دارن، مواظبن، مصلحت اندیشن، محافظه کارن که ثروتشون رو به باد ندن. مصلحت اندیشم و دلدار من گویدم من دیش جز دیدار من. لذا در خیلی از جایی که باید پولدارها و متمولین اینها به اوج سعادتی برسند، بدبختی شد گل کرده برای حفظ چندرغاز ثروتشون، در مقابل جنایات و ظلم و اینها سکوت کردن و عقب افتادن و باختن و فائز نشدن، برنده نشدن، باختن و خوابو. عبیدالله ابن حر جعفی همین بوده دیگه، از اشراف کوفه بوده، در رفته که هوا پسه، آمده حالا خود خورده به خود امام حسین، از قصه مسلم در رفته خورده به خود امام حسین، تشو آوردن داخل خیمش، فرمودن که ابن حر تو دقت کنید، فرمود بین تو و بین خدا گناهان سنگینی، تو خیلی گناهان کبیره سختی انجام دادی که راهی برای این گناهان نمونده دیگه، با استغفار و حرفا نمیتونی این کارا رو درست بکنی. من به تو نمیگم که ما داریم میریم به حکومت و خلافت برسیم و کار به ما میرسی، نه، من خواهم رفت و در کربلا این امت من را شهید خواهند کرد، تو چه بیای چه نیای من کشته خواهم شد، ولی سعادت ابد رو به تو عرضه میکنه، تو بلند شو همراه من بیا، کشته بشی به سعادت برسی، این بار عظیم گناهان کبیر معلوم نیست چی کاره میکرده بریزه و به شفاعت جد من برسی. چی گفت؟ گفت ابن رسول الله شما درست میگید، اما حقیقتش این است که من در کوفه یک خانه ای دارم که میترسم این خونم رو بعد خراب کنه، چهار تا خشت. امام حسین بگه بفرماید بیا تا برویم. عبیدالله ابن حر میتونست با حر باشه، میتونست با زهیر باشه، تا قیام قیامت هر کسی میاد مقابل قبر او در حرم امام حسین بگه به ابی انتم و امی فست والله، ببین چی گفت. گفت خونه کیس مولا آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. امام حسین خان این القه ها رو بچینن تا این میتونه پرواز کنه. فرمود خانه من در مدینه از حالا مال تو، به قول ما بی خیال این خونه باش. گفت یه باقی دارم، میترسم باقم آتیش بزن. چهار تا درخت باعث شد که از حسینی بودن بمانه. ائمه ما هر کسی بهتون تلقین کرد که مثلا من یک جیانی بیشتر ندارم، یه خانه خرابی بیشتر ندارم، خب معلوم شد که آدم بی عرضه‌ای بودی، این که کمال نیست، فقر که کمال نیست، کجا اهل بیت نازیدن به این که ما ناداریم. بله امام صادق فرمودن امیرالمومنین در زمان خلافت خودش از بیت المال خشتی بر خشتی نگذاشت، اما امیرالمومنین مگه نادار بودن؟ امام حسین نادار بودن. حضرت سید الشهدا دیروز کسی از من پرسید که به عنوان استنکار، یعنی قصدش این بود که مثلا یه چیزی بگه که آقای ائمه ما چی کاره بودن؟ گفتم تاجر بودن، مادر بزرگشون حضرت خدیجه بزرگترین تاجر عرب بود، پیغمبر بعد از ازدواج با حضرت خدیجه سالها تجارت میکردن، حضرت ابو طالب تاجر عطر بودن، اهل بیت ما هم تاجر بودن، امیر المومنین فلاحت هم داشتند، برخی دیگر از ائمه امام که در مدینه ساکن بودند فلاحت هم داشتند، اما عمده کارشون تجارت بود. کارگزارانی داشتند، سرمایه داشتند، امتعه می‌خریدند و تجارت می‌کردند. غرضم ائمه ما ثروتمند بودند. حضرت سید شهدا باغی داشتند در مدینه که خیلی معروف بود، یعنی باغی بود که در تمام عرب مشهور بود همچین باغی. معاویه از امام حسین این باغ رو به 1,000,000 دینار طلا خرید، امام حسین نفروختن. لذا خیلی آوازش پیچیده بود که سید الشهدا این ابی عبدالله الحسین باغی دارد که حتی معاویه به 1,000,000 دینار طلا خریده ازت ندادن. بعد وقتی فرمودن که بیا تا برویم، گفت باغ ما آتیش میزنن، امام فرمودن اسم فلان باغ من رو شنیدی؟ به دهنش آب افتاد، گفت بله بله آقا شنیدم. فرمود اون باغ من از الان مال تو، بکن خودت رو. نمیتونه. گفت زن و بچه هم. فرمود زن و بچه با زن و بچه من. نمیتونه. آخرش چی گفت؟ آخرش صادقانه گفت، گفت یا ابن رسول الله حقیقتش این است که من هنوز از این دنیا سیر نشدم و نمیتونم از دل از این دنیا بکنم. ببخشین دیگه عفو کنین، ولی یه اسبی دارم، سمند تیزپایی، خیلی اسب عربی تیزپایی، آدم تو هر مخمسه گیر کنه با این اسب میتونه در بره، اینو به عنوان عذرخواهی هدیه تقدیم کنم خدمتتون. امام حسین با غضب و دلخوری فرمود وقتی تو از جانت در راه ما دریغ میکنی، اسب تو رو من میخوام چیکار کنم؟ بعد انقدر بیشعوره که خود امام حسین دارن با پای خودشون میرن، فرمود من دارم میرم، این میگه یه اسب شما بدم که در برید. از کجا در بره؟ خودش داره میره. در احوالات او نوشتن که این فرصت از دست رفت و او 5 سال بعد از کربلا میگریست و میگفت سعادت ابد به من روی کرد و من روی برگردان شدم. و آخرش اینه، فیلم مختار این قطعش غلطه، آخرش اینه که عبیدالله ابن حر جعفی تاقی شد و یاقی شد و راهزن شد، یعنی دوز شد، یکی از اشراف کوفه. و نه در قصه مختار و مصعب و اینها، نه به عنوان یاقی و تاقی و دوز سرگردنه، او رو شکست دادن و گرفتنش و بالاخره سرش بریده شد به فاصله 5 سال و بالاخره اون خون روی زمین ریخت، اما نه به عنوان اصحاب الحسین، به عنوان یک دوست. لذا اگر یاری امام حسین، یاری اهل بیت، یاری امام زمان نکردی به نکبت دچار میشی، به نکبت دچار میشی. منتها آسون نبوده. ببینید این قصه رو برای این گفتم که آیا عبیدالله ابن حر جعفی راست میگفت که اگر من بیام با شما کشته بشم خونم رو در کوفه خراب میکنن؟ بله. یک قسمت از مصیبت اصحاب هست که ما هیچ وقت نگفتیم، البته من الحمدلله جاهایی عرض کردم، و اون این است که میدانید بعد از اینکه هانی ابن عروه کشته شد و بعد از اینکه حبیب در کربلا و مسلم ابن اوسجه در کربلا و بریر در کربلا کشته شدند، خانه های اینها رو در کوفه خراب کردند. خب خونه اینا که خالی نبوده که، زن و بچه‌شون زندگی می‌کردن، خونه‌شون رو خراب کردن، یعنی زن و بچه‌شون آواره شده. دیگه تاریخ نمیگه این زن و بچه بی‌پناه حبیب یا مسلم ابن اوسجه یا بریر اینا به کجا رفتن؟ بعد کسی که اونا حکومت آواره کرده، مگه بقیه جرأت داشتن پناه بدن؟ آیا حبیب یا مسلم ابن اوسجه یا هانی ابن عروه میدانستن که یاری حسین چه تاوانی رو باید زن و بچهشون پس بدن؟ بله میدانستن، بله میدانستن. اما تفاوتشون این بود که ما میریم مقابل ذریع امام رضا یا ابی عبدالله میستیم زیارت جامعه، میگوییم به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، از ما حرفشه، اونا پاش واسدادن و اثبات کردن، از ما حرفشه. صبر و استقامت این ویژگی حضرات اصحاب الحسین. روز عاشورا بدنشون رو تومه شمشیرها کردن، آسون بوده. سعید ابن عبدالله ایستاده تیرا میخورده به بدنش، آسون بوده. یه جوان 23-24 ساله 18 تیر به صورتش خورده بود، به سینهش خورده بود و به کف دستاش، که ابی عبدالله 2 رکعت نماز میخواد، آسون بوده. و در همینجا کوتاهی نکنم، نه فقط اصحاب الحسین، این 80 زن و بچه و خانم ها و مخدراتی که همراه بودن در این کاروان، اینا کی بوده؟ به یک معنا اینا صبرشون از مردها بیشتر بوده، چون اصحاب الحسین به ظهر عاشورا که رسید 2 ساعت بعد از اذان همشون پرپر شدن رفتن. لقد استرحت من هم دنیا و غمها. ولی اما کی ماند؟ زینب ماند. کی ماند؟ ام کلثوم ماند. کی ماند؟ رباب ماند. سکینه ماند. مادر قاسم ماند. لیلا ماند. رقیه همسر مسلم ماند. بعد نگفتن که خیلی خوب، حالا مرداتونو کشتیم، سر بریدیم، بچه‌هاتونو سر بریدیم، تا طفل شیرخوارتونو کشتیم، بیاید برید پیکارتون، هر جا میخواید برید برید، میخواید برید کوفه، میخواید برید مدینه. دیشب گفتیم صفد و اهل و کبل حدید. چی کشیدن اینها؟ من چه گویم به چه منوال گذشت؟ این 40 روز 40 سال گذشت. دست ما را به تنابی بستن. سر شب یک کسی از عزیزان مداحان مشهد، جوانه، سیدم هست، پیام داد که آجا یه حال بدی دارم، به دادم برسید. گفتم چه؟ گفت 4 محرمه اما هوای محرم هنوز ندارم، اشکم نمیاد، دلم هنوز نسوخته باید و تو فضای محرم قرار نگرفتم، 4 شب هم هست دارم میرم هیئت ها میخوانم، اما خودم هنوز میبینم حال و هوای محرم ندارم، یه چیزی بگید من از این حالت در بیام. گفتم فکر کن، میتوانی حتی تصورشو بکنی که کسی به خواهر تو نزدیک بشه و دست خواهر تو را با تناب ببنده و سر تناب بگیره و کشان کشان ببره. سید دست عمت زینب کبرا رو بسته. یه لحظه فکر بکن ببین چه خبر بوده. دست ما را به تنابی بستند، دل زهرا ز جفا بشکستند، زینبم من که چنین پیر شدم، بی گناه بسته به زنجیر شدم، ای برادر غم تو پیرم کرد. 40 منزل چه زنانی، دختران رسول خدا، در چه عزتی، در چه شوکتی. تعبیر از امام سجاد اینه که مثل اسرای دیلم، مثل اسرای کفار شهر به شهر به شهر خانه. خود زینب کبرا جملهشون از همه سوزناکتره. امن العدل ابن طلقا، به یزید فرمود تخدیر و کبنات که و سبایاک، از عدالت هست که زنان خودت را در پرده بنشانی، و تسویق و کبنات رسول الله، دختران رسول خدا رو بازار به بازار بچرخانی. اونا چه صبری داشتن، چه استقامتی داشتن این مهین بانوان. لذا آقا جان اگر آمدی 2 روز سینه بزنی، 2 روز نظر امام حسین کنی، 2 روز کربلا بری، بعد بیای بگی آقا من رفتم کربلا، چرا درآمدم 2 برابر نشد؟ اصلا عوضی فهمیدی؟ اصلا عوضی فهمیدی؟ یا امیرالمؤمنین انی احبک، به مولا علی فرمود. چی فرمود؟ فرمود فاستعد للبلا، که در این بزم هر که مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. توی این دایره قرار نیست به کسی حلوا بدن، اگر قرار حلوا بدن همون حلوایی است که قاسم گفت احلا من العسلی. هر که مقربتر از شام بلا بیشترش میدن. کی مقربتر از دختر امیرالمومنین؟ ببین چقدر بلا بهش دادن که کنیت اوش کنیت شد ام المصائب. یک روز آب خوبش از گلوی زینب پایین نرفت. گفت من چه گویم که چه ها بر سر من آوردن، طفل بودم که گل خاطر من آزردن، پیش چشمم پس در مادر من را کشتن، ریسمان بسته به مسجد پدرم راه بردن. شما کجا بودی بیبی جان؟ من 4 سالم بود، من هم استاده و اون منظره را می دیدم. ما تو وحشت زده می دیدم و می لرزیدم. اون شاعر دیگه گفته که کسی که خیر به عمرش ندید من بودم. اشتباه گفته، کل خیر زندگی زینب کبراست. باید می گفت کسی که عشق به عمرش ندید من بودم. کسی که فاطمه او را به دامن عصمت برای کرب و بلا پرورید من بودم. اگه یادم بیاد این سنگین ترین بیتشه، میگه به نیم روز، به نیم روز کسی داغ 6 برادر خود به نصف روز کسی ندید، ولی آن که دید من بودم. به نصف روز برادرام جلو چشمم کشته. نزا اگر به دنبال حلوا و بستنی هستید و فکر کردید مثلا 4 تا نماز شب بخوانید، حالا فردا مثلا میلیاردر میشید، تریلیاردر میشید، غرقه که تا سردرد بشه یه مرضی بگید، بگه خدا یعنی چی؟ ما که هیئت بریم، چرا من باید درد بگیرم؟ چرا با پدرادر من باید سانحه‌ای براش اتفاق بیفته؟ چرا او باید سرطان بگیره؟ همین عزیز من، اصلا این دنیا مهم نیست، یه ورقه. اتفاقا کسی رو که خدا بیشتر دوست داره بیشتر میچلاند تا پاک بشه، بیشتر فشارش میدن تا دل از دنیا بکنه. خلق را با تو همه بدخو کند تا که رویت جانب اون سو کند. میبینه همه باید قهر کردن که تو بفهمی کسی غیر از خدا نداری، هی در دل خدا خدا بزنی. هر کی بیشتر خدا به او محبت داشته باشه بیشتر بلا بهش میریزه تا او بگه خدا 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 و اضطرار و انقطاع الله پیدا کنه. بمیرم برات بیبی جان. هیچ کسی اضطرار الله مثل زینب کبرا در عمر تاریخ هستی پیدا نکرده به اندازه زینب کبرا. لحظه ای که بالای بلندی دو دستش رو میکوبید بر سرش، هی فریاد میزد وا محمدا، وا علیا، وا جعفرا، وا حمزتا، مستعصل مستعصل میدید حسینش، خودم دیدم که بالای بلندی. چی از زینب کبرا مسترتر؟ شبی که باید رقیه رو با دست خودش توی خاک میگذاره. هیچ چراغی رو خاموش نکنید گفته. یکم از روزه دیشب براتون بخوانم. شب یک طرف رقیه و زینب به یک طرف، سر یک طرف رقیه و زینب به یک طرف، شبها تمام به یک طرف، آن شب به یک طرف. هرچی بغلش کرد امتی رقیه دید مرد. بعد آماده شدن برای دفن رقیه. دیدید برخی مثلا از شعرا، از مدای عزیزمون، اطلاعشون کامل نیست از تاریخ، میگن که رفتن یک زن غساله آوردن. زن غساله گفتش که وقتی یک کمی بدن رو آماده کرد برای شستن، دید همش کبوده. گفت این بچه حتما مریضی بوده، چیزی بوده، من حاضر نیستم اینو غسل بدم، این چش بوده. زن غساله کجا بوده؟ تو چی فکر میکنی؟ فکر کردی آب آوردن؟ فکر کردی یزیدی ها کفن آوردن به اینا دادن؟ تخت غساله آوردن؟ ای عمو خرابه بوده و نصف شب و خاک. بعد تو فکر میکنی زینب کبرا رقیه‌ای که جونش بوده اینو میسپره به یه زنی که زن نمیدونم اهل شام و کی هست و منیه و پنیه و کی، او غسل بده؟ خود بی بی شست، اگر شست نمیدونم، شاید تیمم دادن. بعد در همون چادر پاره پاره خاکیش پیچوندنش. آذربایجانی های مشهد، هیئت مکتب و رضا و هیئت پاچنار مشهد، 40 سال پیش 50 سال پیش رفته بودن پیش مرحوم آیت الله عظما صاحب رساله، آقای سید یونس اردبیلی که از فقهایی بود که آذری بود و در مشهد ساکن بود، رفته بودن خدمت ایشون در محرم. عرض کرده بودن که آقا ما یه سوالی از شما به عنوان فقیه، به عنوان مرجع داریم. فرموده بود که بفرمایید سوال کنید. عرض کرده بودن آقا اون شب در خرابه شام و بالاخره این خانم ها حضرت سجاد به اون وضع به قل و زنجیر بستن، چجوری قبر کندن؟ کی آمد برای اینا قبر کند؟ گفتن آقا کسی که تو اون مجلس بوده برای من میگفت، خدا رحمتش کنه، مرحوم حاج حبیب محدث، اونقدر آقا گریه کردن که بیهوش شدن، از حال رفتن، آب آوردن پاشیدن تو صورت آقا، بهوششون آوردن، گریه میکرد. گفتن آقا جواب سوال ما چی شد؟ ایشون گریه کردن، فرمودن خود خانم ها با دستاشون قبر کردن. امان از مظلومیت. بعد جنازه رقیه رو گذاشتن دم قبر، امام سجاد جلو ایستادن، زینب و مادرش و رباب و خواهرش پشت سر نماز میت بخونن بده. الله اکبر، همه میگن الله اکبر. اللهم ان هذه امتك وقد نزلت بك. دیدی در نماز میت چی میگن؟ اللهم انا نعلم منها الا خیرا. چی میگه امام سجاد؟ دختر 3 ساله معصوم، خدایا ما جز خوبی از این دختر ندید، خدایا هرچی کتک خود بابا میگفت، خدا نگاه کن خدایا به این صغیره، به این معصومه، به این مضروبه. حالا چی شده؟ من امشبم دارم رقیه میخوانم شب 4. بابا تا زنده ام به خدا مدیون عمم، جز او کسی به فکر من و مادرم نبود. یکم فرجه بهتون بدم چون چیزی که میخوام بخونم سخت. شب جمعه است، خدایا نکنه ما 40 نباشیم. بیا الان عهد کن، بگو یا ابا عبدالله اگر امسال نصیبم کردی که بیام، اصلا اینجوری نیست برم دنبال یه کفشی که کفشی پام کنم که پام آبله نزنه، اصلا یه کاری میکنم که آبله بزنه، که هر قدمی که خواستم بردارم بگم پدر و مادرم با قربان. رقیه جان وقتی هم خواستید 40 برید، اما جان کوهنوردی که نمیخوای بری که کوله پشتی فلان و نمیدونم کفش فلان و ول کنی این حرفا رو. اندر ره عشق غرق خون باید رفت، و از پای فتاده سرنگون باید رفت. بزن به راه جوان ها. امام حسین 25 بار و امام حسن 8 رفتن ماشین و حافیا پا برهنه. اگر می توانید بدون جوراب پا برهنه برید، مطمئن باشید اگر حجت ابن الحسن رو بین راه ببینید پای آقا برهنه است. فخل انا علیک انک بالواد المقدس طوا. همه اینها مواسات للحسینه و همه اجر بی نهایت داره. این سسول بازی ها و این ناز بازی ها و اینا تو راه عشق نیست، تو راه عشق نیست. نکنه خانم آقا من میبینم مثلا و زشته خانم آمده تو 40 تو مسیر 40 داره میاد از این نمیدونم چیای آفتاب گیر زده جلو چشمش که صورتت نسوزه. بگذار صورتت بسوزه. تا وقتی رسیدی به حرم حسین در کربلا، زهرا که استقبالت میکنن، پیش زهرا روسفید باشی، بگن صورتت سوخ. امام سجاد فرمود چنان صورت خواهرهای من سوخت که پوست از صورتشون برگشته بود. مواسات کنید للاهل بیت. بخوانم بقیه روزه دفن رقیه رو، دلشو دارید؟ اللهم انا نعلم منها الا خیرا و انت اعلم به منا. چی بگه؟ الهی عفوک. یا بگه خدایا لعنت کن زجر رو، خدایا لعنت کن هر کی خواهرم رو زد. بعد مادرش بوده ها، اصلا توجه دارید به این؟ تا حالا خانم ها گریه کردید به حال مادر رقیه؟ من البته یه نظری دارم که نمیگم که مادرش کی هست، اصلا میگم برای من ثابت شده که مادر رقیه رباب بوده. اگه رباب بوده، ببین رباب اینقدر داغ امام حسین. فکر نکنی بعد از قصه کربلا رباب همش میگفت علی اصغر، نه به خدا. رباب میگفت کاش هزار تا علی اصغر داشتم فدای حسین زهرا میکرد. نزار رباب فقط یک نوحه میخوان، وا حسینا فلا نسیت حسینا. کسی نقل نکرده یه جایی رباب بنشینه بگه علی اصغرم تشنه بودی، فقط میگفت حسین، فقط میگفت حسین. خب حالا مادرش سر قبره، زینب سر قبره، آقا امام سجاد تشریف بردن داخل قبر، بدن رو بدید به من، بدن رو گرفتن داخل قبر گذاشت. دو تا دفن داشتیم خیلی غریبانه، دو تا شام داشتیم خیلی غریبانه. وقتی نماز میت زهرا رو امیرالمومنین میخوند، 6 نفر پشت سرش بود با زینب 4 ساله به اومو گلش. نماز میت رقیه هم غریبانه. زهرا رو امیرالمومنین شب دفن کرد، رقیه هم دارن شب دفن میکنن. این بدن نحیف کوچک کبوده خسته رو امام سجاد گذاشتن داخل قبر. میدانید که بدنی رو که داخل قبر میگذارید باید این کار رو بکنید، که باید صورتش رو از کفن در بیارید، صورتش رو خاک بگذارید. الهی بمیرم اون صورت چقدر هست، صورت کبود رو غیر و امام سجاد روی خاک سرد خرابه و قبر بگذارید. بعد تلقینش بده. چی تلقینش بده؟ خدایا به حقیقت مظلومیت حضرت رقیه فرج امام زمان ما را برسان. خدایا به حق حقیقت حضرت رقیه امسال همه این زن و مرد رو موفق بکن به زیارت الاربعین. خدایا تمام موانع ظهور امام عصر ما را به حق استرار زینب کبرا برطرف بفرما. عرض تسلیت ما را به محضرشون ابلاغ بفرما. صلواتی به حضرت زهرا.